دهه های 80 و 90 دهه های طلایی قاتل های زنجیره‌ای و قاتل هایی که از زیر بار مسئولیت کارشون فرار میکنن و معمولا گیر نمیافتن. علتش چیه؟ یکی این که هم تکنولوژی هنوز اون قدری که باید پیشرفت نکرده که بتونن با ترک کردن و ردگیری کردن بعضی از موارد به سرنخ‌های خوب و مظنونین و نهایتاً متهم اصلی برسن، و همین که قاتل اینقدر به این کار علاقه داره که تمام تلاش خودشو میکنه که رد درست درمونی از خودش به جا نذاره. چرا؟ تا بتونه دوباره مرتکب این جرم و جنایت بشه. به همین علتی که پرونده‌های حل نشده و بلا تکلیف زیادی از اون دوره روی دست پلیس مونده و تو بایگانی اداره پلیس خاک میخوره. قاتلا حالا چه سریال کیلر باشن، چه یک بار مرتکب قتل و جنایت بشن، تا زمانی میتونن ادعا کنن که سلامت روانیشون مشکلی نداره که بعد از ارتکاب به اون جرم یا جنایت احساس پشیمونی بکنن. تکلیف قاتلای زنجیره‌ای که کاملا مشخصه، اونا به هر دلیلی، حالا پیش خودشون حتما دلایلشون هم موجهه، از کاری که میکنن لذت میبرن و متاسفانه معمولا انقدری باهوش هستن که یا گیر نمیافتن یا از بی‌عرضگی پلیس خسته میشن، خودشون رو لو میدن، یا حالا ممکنه در مواردی در واقع گیر زرنگ تر از خودشون، حالا چه کاراگاه چه قربانی بیفتن، بند و آب بدن و دستگیر بشن. اما اگر قاتل باشن و زندگیشون تحت تاثیر این عمل قرار بگیره و وجدان دردشون باعث بشه خودشون رو تحویل پلیس برای اجرای عدالت بدن، اون موقع است که میشه پذیرفت جنون آنی، بی‌احتیاطی و مواردی مثل این اتفاق افتاده که معمولا توی دادگاه برای بیگناه جلوه دادن یا کاهش گناه یا در واقع تقاص اون کسی که حالا مرتکب جرم شده معمولا مطرح میشه. این نکته رو هم البته باید بهش توجه داشته باشیم که لزوماً هر کسی که قتلی رو مرتکب میشه روانی نیست، اما اگه قتلی رو مرتکب شده باشه و بعد از اون دچار تعلمات روحی نشده باشه و مسئولیتی در قبالش به عهده نگیره، اون موقع است که باید سلامت روانی اون قاتل در کنار اجرای عدالت مورد بررسی دقیق قرار بگیره. چرا؟ تا جامعه بتونه با آسیب شناسی جلوی تکرار یه همچین فاجعه‌ای رو از سرچشمه بگیره. وقتی قاتلی از زیر بار مسئولیت کارش فرار میکنه، خب با یه سری مشکل مواجه هستی. اونم اینه که باید مدارک و اسناد رو پیدا کنی و به پروندهش، کاراکترش، گذشتهش، خانوادهش و همه متعلقاتش سنجاق کنی تا بتونی گیرش بندازی. اما حالا اگه اصلاً قاتل اثر از خودش به جا نذاشته باشه و اونقدر باهوش باشه که پلیس، شاهدین، دوستان مقتول و کل زنجیره مرتبط به قتل هیچ شناختی ازش نداشته باشن، تکلیف چیه؟ موردی که دارم در موردش صحبت میکنم پرونده قتل کارینا هولمر از یه روستای کوچیک تو سوئد، دختری 19-20 ساله که با 1500 دلاری که از لاتاری برنده شده بود به خودش یه سفر هیجان انگیز به امریکا هدیه داد، اما به طرز فجیعی توی بوستون ایالات متحده امریکا به قتل رسید. داستان امروزمون انقدر پیچیده و پرپیچ و خمه که بعد از گذشت سالها هنوز گره های کور و خلاهای زیادی داره. در واقع سوالای زیادی افکار عمومی و ذهن پلیس رو به خودش مشغول کرده که هنوز پاسخی برشون پیدا نشده. اما دو چیز رو میشه به قطعیت گفت. یکی اینکه کاملا مشخصه که این یه پرونده قتله و دومین نکته که به وضوح در مورد این پرونده مجهول میشه گفت اینه که قاتل یا قاتلین به خوبی متوجه فعلی که مرتکب میشن بودن. یعنی چی؟ یعنی به احتمال بسیار زیاد، یا بهتر بگم به احتمال قریب به یقین، تجاوز جنسی صورت گرفته، ابزار و وسایل لازم برای از بین بردن مدارک و شواهد رو داشتن و با آناتومی بدن انسان و حیوان هم آشنا بودن. پس یه احتمال جدی دیگه رو هم این وسط مطرح میکنه و اونم اینه که قاتل یا قاتلین حداقل یه مرد بین خودشون داشتن که به مقتول تجاوز کرده و تلاش کرده تا مدارک و شواهد رو به روش وحشیانه از بین ببره. اما کیا بودن؟ الان کجان؟ چرا این کار وحشتناک رو انجام دادن؟ هیچ جوابی فعلا وجود نداره. نکته عجیبتر در مورد این پرونده این واقعیته که در واقع خیلی از افراد در مورد اون اطلاع کافی ندارن و همه فقط دارن گمان زنی میکنن. حتی پلیس، قسمت وحشتناک و ترسناک این پرونده اینجاست که حتی پلیس هم نتونسته به سرنخ دندونگیری دست پیدا بکنه. این مدلیه که به شکل گسترده و قابل توجهی تو نشریات بزرگ جنایی پوشش داده نشده. یعنی من تقریبا هیچ مستند دقیقی در موردش پیدا نکردم، هیچ وقت مظنون جدی در مورد این پرونده گیر ننداختم و این پرونده تا امروز متاسفانه حل نشد. این قسمت پرونده مجهول کارینا هولمر دختر بلوند سوئدیه. کارینا کی بود؟ چرا اومد آمریکا و چه اتفاقی براش افتاد؟ اینا سوالاتیه که توی کمتر از یک ساعت آینده جواباش رو دریافت می‌کنی. کارینا یه دختر جذاب و پر انرژیه که تصمیم گرفته با پولی که تو لاتاری توی سوئد برده از شهر کوچیکش توی سوئد بره آمریکا و شانسش اونجا امتحان کنه. اون نهایتاً تصمیمش رو عملی میکنه و میره به سرزمین فرصتها و دنبال رویای آمریکایی. کارینا تو شهر دوور ایالت ماساچوست موفق میشه یه کار پاره وقت به عنوان پرستار بچه بگیره و قرار میشه واسه یه زن شوهر کار کنه. فرانک راپ و سوزان نیچر کارفرماهای جدید کارینا هستن. فرانک یه عکاس تجاری و سوزان یه نقاش برجسته. سوزان در کنار کار اصلیش به خوبی از بچه‌ها مراقبت میکنه و کارهای خونه رو هم به خوبی انجام میده. فرانک هم تو مرکز شهر یه اتاق زیرشیروانی داره که توش کارهای مربوط به عکاسی‌های تجاری خودش رو انجام میده. در واقع محیط کارشه. گفته میشه سوزان آخر هفته‌ها رو تو اون اتاق زیرشیروانی میگذرونده و معمولاً بعضی شب‌ها هم همونجا میمونده. بگذریم بریم سراغ اصل داستان. ماجرای کارینا از تابستون سال 1996 شروع میشه. کارینا بعد از اینکه چند ماه رو تو آمریکا زندگی کرده و در کنارش مشغول کار هم بوده، شروع میکنه به نوشتن نامه‌هایی که یه مقدار مشکوک و غیر منتظر هستن. این نامه‌ها رو اول برای خانواده‌اش میفرسته و تو نامه‌هایی که برای خانواده‌اش ارسال میکنه به این موضوع اشاره میکنه که همین روزا به زودی برمیگرده سوئد. انگار امریکا اونجوری که کارینا انتظار داشته نبوده. تو نامه‌هاش گفته بود که کارش اینجا خیلی زیاده و از کار زیاد کلافه شده و به همین خاطر میخواد زودتر برگرده. اما تو همون هول و هوش زمانی یه نامه عجیب و قابل تأمل هم برای دوستش میفرسته با یه مضمون مشترک اما روایت متفاوت. چه
در واقع چیز متفاوتی گفته شده تو این نامه ها. میگه خسته شدم و میخوام برگردم و دیگه کشش ندارم و از این مدل نکونالا. ولی چیزی که تأمل برانگیزه اینه که دلیل برگشتنش رو اتفاقای وحشتناکی عنوان میکنه که تو این مدت پیش اومده و میخواد زودتر از زمانی که پیش بینی کرده بوده برگرده سوئد. دوستش ازش در مورد جزئیات میپرسه ولی کارینا به دوستش نمیتونسته چیزی در مورد جزئیات بگه و علارغم اصرار دوستش چیزی از جزئیات رو مطرح نمیکنه و توضیحی نمیده که اون اتفاقایی که برنامه‌ش رو دستخوش تغییر کرده چیا بوده. ولی به این نکته اشاره میکنه که وقتی برگرده تمام داستان رو براش تعریف میکنه. انگار تو آمریکا تو اون مقطع زمانی احساس امنیت نمیکرده و از چیزی ترسیده بوده، یه چیز غیرعادی که گفتنش رو به زمان برگشتنش به خونه تو سوئد مکول میکنه. چیزی که در ظاهر به نظر میرسه اینطوریه که کارینا یه زندگی کاملا عادی و بدون استرس رو تو بوستون داره. اگه این دوتا نامه رو فاکتور بگیریم همه فکر میکردن که کارینا از بودنش اینجا خیلی خوشحاله و این واقعا چیزیه که وقتی از بیرون به کارینا نگاه میکنی به چشمت میخوره. در ضمن کارینا دوستای صمیمی زیادی داره، خیلی هاشون هم حتی سوئدی هن، پس احساس غربت زیادی هم نمیتونسته داشته باشه و این فرضیه که غربت و احساس تنهایی اونو اذیت میکرده همینجا رنگ میبازه. کارینا و دوستاش یه گروه هن که آخر هفته ها با هم معاشرت میکنن و خوش میگذارنن. توی این مدت کارینا دوتا رابطه رو هم شروع میکنه با دوتا مرد مختلف که هر دوشون اهل بوستون جنوبی هستن. وارد رابطه میشه اما هیچ کدوم از این روابط وارد فاز جدی و طولانی نمیشه و بیشتر به نظر میاد برای خوشگذرونی کارینا وارد این رابطه ها میشه. کارینا و دوستاش تو تاریخ جمعه 21 جون 1996 توی اتاق زیر شیروانی تو مرکز شهر با هم دیگه قرار میذارن. برنامه این بوده که دور هم جمع بشن و بعدش با هم برن به یه بار به اسم زانزبار در قسمت جنوبی بوستون. کارینا تو اون برهه زمانی 20 سالشه اما شناسنامش جلیه. کارینا اون شب یه پیرن مشکی یا خاکستری و یه شلوار نقره‌ای براق پوشیده. کارینا در حالی که به شدت مسته بین ساعت 2 تا 3 صبح از بار خارج میشه. نحوه خروجش و این موضوع که موقع خروج با کسی بوده یا نه مشخص نیست. چرا؟ چون احتمالاً همه بزرگواران هیئت همراه در حال فضانوردی بودن و خیلی متوجه اطرافشون نبودن. اما یکی دو تا روایت نصف و نیمه وجود داره که یکیشون میگه بارتندر از بار بیرونش کرده و یه روایت دیگه میگه که با یه مرد نسبتاً مسن از بار خارج شده، ولی هیچ کدومش قابل استناد نیست. چرا؟ چون تنها روایتی که در واقع قطعیتش مشخص شده و همه به اون در واقع مهر تایید زدن مست بودن بیش از اندازه کاریناست. بقیه موارد در موردش در واقع توافقی بین شاهدین وجود نداره. کارینا تلاش میکنه که دوباره وارد بار بشه تا بتونه دوستاشو پیدا کنه اما صاحب بار اجازه ورود بهش نمیده. چرا؟ چون بارا تو اون ساعت تعطیل بودن و اجازه ارائه خدمات نداشتن. بنابراین اگه کسی هم توی بار بوده سعی کرده خیلی نامحسوس بزنه بیرون تا برای صاحب بار داستان نشه و در عین حال هم کسی اجازه ورود به بار رو نداشته و به همین دلیل کارینا هم مجوز ورود به بار رو نمیگیره. چند شاهد عینی دیگه هم هستن که میگن کارینا رو اونجا دیدن که افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن. یکی از شاهدا میگه که کارینا با یه مرد بی خانمان در حال صحبت و رقص بوده و بعدش هم با یه مردی که لباس سوپرمن تنش بوده و یه سگ سفید بزرگ داشته هم صحبت شده. یه در واقع شاهد دیگه هم هست که کارینا رو تنها و در حالی که تو خیابون مجاور بار در حال قدم زدن بوده دیده. در ضمن بین ساعت 3 و 4 صبح هم یه نفر کارینا رو جلوی یه فروشگاه 24 ساعته شبانه روزی میبینه. بعدن مشخص میشه که این فروشگاه همون فروشگاهیه که در نزدیکی اون جسد کارینا پیدا میشه. یه نیم ساعتی هیچ کس هیچ خبری از کارینا نداره. یعنی خیلی عظیم این شاهدا که نظرات مختلف میدن توی نیم ساعته هیچ کدومشون ندیدن و هیچ روایتی هم در موردش تعریف نمیکنن. البته توی مرحله گزارش گم شدن کارینا هنوز منتشر نشده. کارفرماش ازش خبر نداره. چرا؟ چون آخر هفته است و اطلاعی از پلن در واقع کارینا در ذهن کارفرماش وجود نداره. یه خبر خیلی مهم به پلیس مخابره میشه. بعد از ظهر یک شنبه جسد یه زن ناشناس با موهای بلوند و یه شناسنامه جعلی پیدا میشه. نحوه پیدا شدن و شکل ظاهری جسد شوکه کننده است. صبح روز یک شنبه و در ساعت‌های اولیه روز یه مرد کارتون خواب که داشته توی سطل آشغال دنبال یه چیز به درد بخور میگشته، یه کیسه زباله سیاه پیدا میکنه. بازش میکنه و چیزی که میبینه قرار نیست تا آخر عمرش از ذهنش پاک بشه. اما اون مرد کارتون خواب چه چیزی میبینه که تا آخر عمرش قدرت فراموش کردنشو نداره؟ تون کیسه چه چیزی بوده؟ تون کیسه بخشی از جسد یه زن رو میبینه. بلافاصله با پلیس تماس میگیره. چیزی که پلیس میبینه جنازه یه زن بلوند جوونه که کاملا تمیز شده، یعنی آرایشش پاک شده یا اگر جایی یا خراشی روی بدنش بوده به طور کامل از بین رفته، اما از قسمت تحتانی قفسه سینه‌اش به پایین به شکل دقیقی انگار با اره بریده شده. هرچی دنبال بقایای جسد از کمر به پایین میگردن چیزی پیدا نمیکنن. طبق یکی از گزارش‌های پلیس، کارینا احتمالاً 24 ساعت بعد از آخرین باری که دیده شده همچنان زنده بوده. اونا تخمین زدن که کارینا آخرین بار ساعت 3 صبح روز جمعه دیده شده. پلیس بقیه قسمت‌های اون سطل زباله رو با دقت بررسی می‌کنه، اما هیچ وقت باقی مونده جسد کارینا مثل کمر یا پاش رو پیدا نمی‌کنن. تحقیقات جدی پلیس به صورت رسمی شروع میشه و اونا تصویری از کارینا رو توی اخبار منتشر می‌کنن. کارفرمای کارینا فرانک کار خودش رو تعطیل کرده و پیگیر ماجراست. دور فرانک شایعات زیادی بود. بعضی پرستارا حرفای عجیبی در مورد فرانک میزدن. بعضی هم میگفتن اون آدم سست عنصریه و خودشو نمیتونه کنترل کنه. بعضی رفتاراشو عجیب و غیر عادی میدونستن. اونا حتی رابطه احتمالی بین فرانک و کارینا رو تایید یا تکذیب نکردن. تو ساعت 9 و 20 دقیقه روز دوشنبه، یعنی یک روز بعد از پیدا شدن جسد کارینا، اتفاق عجیبی رخ میده. پشت خونه کارفرمای کارینا یعنی فرانک آتیش سوزی اتفاق میفته. پلیس بلافاصله میره به محل تا این اتفاق مهم رو بررسی کنه، به این امید که بتونه سر نخی پیدا کنه. پلیس یه سطل زباله کاملا خالی رو پیدا میکنه. سعی میکنن هر چیزی رو که توی سطل زباله پیدا میکنن آزمایش کنن. پلیس نمیتونه به طور حتمی بگه که این اتفاق با قضیه کارینا ارتباطی داشته یا نه، اما این چیزیه که هنوز مدام تو هر مقاله و هر پست و هر بلاگی یا هر جایی که در ارتباط با ماجرای کارینا بررسی صورت گرفته مطرح می‌شدم، باید بیشتر و جدی‌تر این موضوع پیگیری می‌شد. پلیس شروع می‌کنه به جستجوی مظنونین دیگه. اونا روند تحقیقات خودشون رو با اون مرد بی‌خانمان که با کارینا صحبت کرده و رقصیده بود ادامه دادن. پلیس متوجه شد که این مرد که اسمش هم پلوه از اهالی همون محل بوده و اغلب مردم اونو روزانه اونجا میدیدن. البته پلو بلافاصله از لیست مظنونین حذف میشه، چون حتی اگر هم انگیزه و قصد کشتن کارینا رو داشته، جایی برای قرار دادن جسد اون نداشته. بنابراین پلیس تصمیم میگیره تا به تحقیقات در مورد مظنون دیگه، یعنی اون مردی که با سگ سفید بزرگ همراه خودش در حال گشت زنی و همصحبتی با کارینا بوده، بیشتر بپردازه. این مرد اسمش ارب ویدن و توی شهر آندوور از ایالت ماساچوست زندگی میکنه. اون تو اظهاراتش میگه که بیشتر مواقع با سگش پیاده روی میره، اما قدم زنی تو ساعت 3 صبح و صحبت کردن با افراد مست به هیچ عنوان از دید پلیس طبیعی به نظر نمیرسه. با وجود اینکه رفتار و زمان معاشرت ویتن و کارینا برای پلیس مسجل میکرد که این سرنخ رو باید جدی بگیره، اما یه مدرک محکم وجود داشت که تقریبا ویتن رو از لیست مظنونین پلیس
خارج میکرد. چی بود این مدرک؟ ویتن بعد از اینکه یه معاشرت شبانه نسبتا مبسوطی با کارینا دختر بلوند سعودی داشته به سمت اندوور رانندگی کرده تا به خونه برگرده. تو مسیر برگشت به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شده و برگه جریمه رو دریافت کرده. بنابراین از نظر زمانی امکان پذیر نبوده که برگرده خونه، بعد دوباره بره بویلستون جایی که آخرین بار کارینا اونجا بوده، بدزدتش، بکشتش و بعد بدنش رو تیکه تیکه کنه و توی سطل زباله رها بکنه. با این شرایط یکی از مهمترین مظنونین به لطف برگه جریمه از زیر باری اتهام سنگین خلاص میشه. اما یه سال بعد یه اتفاق عجیب دیگه، یعنی خودکشی ویتن، دوباره اسمش رو میاره سر زبونه و خیلی اعتقاد دارن که وجدان درد ناشی از قتل کارینا منجر به این خودکشی شده. کارفرماهای کارینا هم جزو مظنونین همیشگی پرونده بودن. همونطور که گفتم پشت فرانک حرف و حدیث‌ها زیاد بود و غالبش این بود که میگفتن آدم عجیب غریبیه. در مورد شب قتل کارینا هم که هیچ مدرکی نداشتن که کجا بودن و دوشنبه بعد از قتل کارینا هم یه آتش‌سوزی مشکوک تو سطل زباله پشت خونه‌شون اتفاق افتاده بود که البته بررسی‌ها نشونه‌ای از خاکستر مربوط به بقایای انسان رو ارائه نمیداد. بعدها یه سری فعالیت‌های مشکوک از طرف سوزان همسر فرانک انجام میشه که حالا من توی ادامه بهش اشاره میکنم که کاملا هم قابل تحمله. نفر بعدی که پلیس به اون مظنون بود مردی به اسم جان زوایس بود. حالا اینکه چرا اسم جان زوایس به عنوان مظنون مطرح شد دقیقا مشخص نیست، اما خیلی زیاد در موردش صحبت شده و خیلی زیاد بهش پرداخته شده. محل زندگی جان زوایس نزدیک محل پیدا شدن جسد کارینا بود. اون عضو یه بند موسیقی راک بود و بعد از قتل کارینا اعتیادش به شکل فزاینده و مشکوکی افزایش پیدا کرده بود. مدت کوتاهی بعد از به قتل رسیدن کارینا، زوایس یه آهنگ منتشر کرد. این آهنگ گمان زنی ها رو در مورد جان زوایس بیشتر کرد. چرا؟ چون توی قسمت های از این آهنگ میگه که من ماشین یه پیرمرد رو گرفتم، من یه گیتار دارم و من امشب یه قرار توی زانزیبار دارم. تعداد زیادی از مردم و وبلاگ نویس‌ها به این مسئله اونم بلافاصله بعد از قتل کارینا به عنوان یه سرنخ جدی نگاه میکنن. سرنخی که نشون میده قرار اون شب جان با کارینا بوده. یعنی قراری که اون شب جان گذاشته با کارینا بوده. اما اگه این شعر رو به عنوان سرنخ در نظر نگیریم، هیچ اعتراف و مدرک فیزیکی دیگه علیه جان وجود نداره و پلیس به هیچ وجه نمیتونه جان رو به قتل کارینا لینک بکنه. به هر حال خیلیا به دلیل محتوای موزیکی که زوایس کار میکرد که محتواش معمولا اسارت و شکنجه و از این مدل مضامین بود، در مورد گناهکار بودنش بحث زیاد میکنن. یه صحبت کوتاهی هم در خصوص شخصی به اسم یوجین مک‌کالام شده بود که تو سال 2000 یه روسپی و یه مرد رو از شرق بوستون کشته بود و سرشون رو قطع کرده بود. حالا چرا یه همچین فردی به عنوان مظنون به پرونده اضافه شد؟ چون خیلی ها تو پرونده کارینا روی اسم یوجین به عنوان قاتل گمان زنی میکردن. اونا معتقد بودن چون قطع عضو، یعنی قطع سر در واقع اون زن روسپی و اون مرد تو اون جنایت ها اتفاق افتاده بوده، پس میتونه ارتباطای بین یوجین و قتل کارینا وجود داشته باشه. پلیس دوباره تاکید میکنه که یوجین از مدتها قبل جزو مظنونین پرونده بوده، اما بعد از اون به جرم قتل دیگه دستگیر و تو دادگاه محکوم میشه. پس پلیس دیگه در مورد مالکوم اتهامی رو مطرح نمیکنه، دیگه اونو تو ردیف مظنونین در واقع درجه یک این پرونده قرار نمیده. پرونده کارینا یه مدت متوقف میشه. تنها کسی که الان مردم و رسانه در موردش زیاد صحبت میکنن ارب ویتنه که قبلا در موردش هم مثل جزئیات رو گفتیم. اما از دید پلیس ویتن هیچ وقت مظنون اصلی نبوده. پلیس تلاش میکنه برای حل این پرونده FBI رو وارد ماجرا بکنه. البته FBI هم خیلی تلاش میکنه تا پروفایل فرد یا افرادی که ممکنه مرتکب جرم یا جنایت شده باشن رو درست بکنه، ولی مشکل اینجاست که این اتفاق مربوط میشه به سال 1996 و بجز شهادت شاهدای عینی که البته خیلی هم قابل اعتماد نیستن، هیچ سابقه تلفنی و نوار دوربینی برای شناسایی افراد وجود نداره. اگه اتفاق تو سال اخیر میافتاد، مشخصا دوربینای خارج از بار وجود داشت و پلیس هم میتونست به مکالمات تلفنی و پیام‌های رد و بدل شده دسترسی داشته باشه. اما چیزی که از سال 1996 باقی مونده بود یه مشاهد بودن که هر دفعه یه مدل داستان رو تعریف میکردن و پلیس و FBI رو طبیعتاً اونها کلافه کرده بودن. پلیس هنوز تصوری از صحنه جنایت نداره، اما شاید عجیب ترین مورد به کارفرماهای کارینا یعنی فرانک و سوزان ارتباط داشته باشه. سوزان همونطور که گفتم در واقع یه نقاش، یه وبسایت داره که تصاویر مربوط به نقاشیاش اونجا قرار میده. اون گالری کاملی هم از نقاشیاش داره. سوزان یه اثر ویژه داره که هیچ وقت دیده نشده. این اثر ویژه چیه حالا؟ یه نقاشی آبی رنگه که به نظر میرسه یه مرد بدن یه زن برهنه رو به نوعی وارونه نگه داشته، یعنی از پا در واقع آویزونش کرده. این زن تو نقاشی مرده یا بیهوشه. به علاوه یه تصویر وجود داره که تو اون یه سگ سفید عینک آفتابی زده، سگ سفیدم که برای ما توی داستان کاملا آشناست. این دومین تصویریه که پیام‌های مشکوکی توش دیده میشه که واقعا عجیبه. تو این تصویر یه دختر در واقع بلونده که شباهت زیادی به کارینا داره و چیزی که خیلی وحشتناکه اینه که کارینا تو نامش به دوستش هم اشاره کرده بوده که اتفاقای عجیبی داره میفته. حالا ممکنه این اتفاقای عجیبی که ما در موردش صحبت میکنیم یه ارتباطای به این نقاشی داشته باشه و کارفرماهای در واقع کارینا هم یه ارتباطایی با ویتن که اون سگ سفید رو داشته باشن و بتونن در واقع به همدستی هم نقشی توی قتل کارینا داشته باشن. به همین دلیلم هست که در واقع تا امروز در مورد کارفرماهای کارینا گمانه‌زنی همچنان ادامه داره. اما خب طبیعتاً اون چیزی که اتفاق میفته اینه که کسی نمیدونه و نمیتونه مطمئن در این مورد در واقع اظهار نظر بکنه. به همین دلیلم هست که پلیس نتونسته شواهد و محکمه پسندی رو به دست بیاره تا بتونه مستقیماً در واقع خانواده راپ رو بتونه به قولی محکوم یا متهم بکنه. با این سرنخ نسبتاً عجیب، اما فرانک و سوزان به زندگی شخصی خودشون دارن ادامه میدن. سوزان هنوز مشغول نقاشی و فرانک هم همچنان مشغول عکاسیه. مظنون دیگه این پرونده اربیتن هم که یه مدت بعد خودکشی میکنه و به نوعی باعث میشه که پرونده کارینا تا حدود زیادی متوقف بشه. بعد از گذشت این همه سال بعید به نظر میرسه که یه بار دیگه این پرونده مورد بررسی و تحقیق دقیق پلیس قرار بگیره. سوالای زیادی در خصوص این پرونده باقی مونده، اما خب جواب خاصی جز گمانه‌زنی هایی که حالا انجام میشه وجود نداره. خانواده کارینا هنوز هیچ پاسخی برای این مصیبتی که بهشون وارد شده ندارن. نمیشه تصور کرد. ببینید حتی تصورش هم سخته که شما توی کشور دیگه‌ای باشین و یه همچین اتفاق وحشتناکی برای دخترتون یا خواهرتون یا دوستتون بیفته و آخرش هم هیچ جوابی پیدا نشه. یعنی شاید تا آخر عمرتون دیگه جرأت این که بخواید مسافرت بکنین یا اینکه از کامفورت زون خودتون خارج بشین رو پیدا نکنین. مطمئناً نامه‌ای که کارینا به خانواده‌اش فرستاده کاملاً اونا رو تحت تاثیر قرار داده، متأثرشون کرده، فکرشون درگیر اون نامه هست. اما با این روندی که تو این سالها پیش رفته احتمالاً هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه که چه اتفاق وحشتناکی برای کارینا افتاده. با این حال یه سری تئوری هنوز مطرحه. تئوریایی که در واقع تو این پرونده همچنان مطرحه، قوی تریناش این سه تا تئوری هستن که من خدمتتون میگم. یکی این که رایج ترین نظریه قتل کارینا به دست یه مرده. مردی که بدن کارینا رو از وسط به دو نیم میکنه و نیمه پایینی اونو به شکلی سر به نیست میکنه که در واقع نتونن دیگه پیداش بکنن. چرا؟ چون میخواسته این واقعیت که کارینا مورد حمله جنسی قرار گرفته رو پنهان کنه. میخواسته مطمئن بشه که هیچ اثری از DNA خودش در واقع روی جنازه کارینا باقی نمونه. دومین تئوری، یعنی تئوری شماره دو که در واقع در موردش خیلی صحبت میشه، اینه که به نظر میرسه هر کسی که کارینا رو به قتل رسونده کاملا میدونسته که داره چیکار میکنه، بلد بوده چطوری رد خودش رو در واقع از بین ببره و طوری عمل بکنه که هیچ ردی از خودش به جا نذاره و به احتمال زیاد یه قاتل زنجیره‌ای بوده که آخر هفته‌شو برای قتل تو بوستون میگذرونده. اون یه تجاوز و نهایتا یه قتل تر و تمیز رو انجام داده و از محل متواری شده. قاتل تجاوز و بعد از اون قتل رو انجام داده، جنازه رو شسته و تمیز کرده و جنازه رو تیکه تیکه کرده، یه بخشی رو تو سطل زباله انداخته تا بتونه با دنبال کردن اخبار از جنایتی که کرده و پیگیری اخبارش لذت ببره. خب این چیزیه که توی قاتلای زنجیره‌ای خیلی رایجه، یا یه قسمتی رو به عنوان تروفی یا در واقع غنیمت از جنازه برمی‌دارن، یا اینکه نوعی رفتار میکنن که بتونن دوباره به صحنه جرم برگردن یا اینکه اخبار جنایت خودشون رو پیگیری بکنن. نظریه سومم اینه که به احتمال خیلی ضعیف البته به این نظریه میپردازن، این نظریه احتمال خیلی ضعیفی داره اما به هر حال مطرح شده. اونم اینه که کارینا توی دوره‌ای با یه افسر پلیس در ارتباط بوده که میگن احتمال داره اون کارینا رو کشته باشه، به قتل رسونده باشه و به کمک همکارش از زیر این جنایت در رفته باشه. به هر حال بوستون دهه 90 با بوستون الان خیلی فرق می‌کرده. میزان جرم و جنایت دو برابر الان بوده و هنوز گروه‌های خلافکاری بودن که خیابونا رو تو دستشون داشتن. گنگای خلاف هنوز کنترل شهرها تو دستشون بوده. اما قتل کارینا هولمر به ویژه به این دلیل که حل نشده باقی مونده، لکه ننگی برای این شهر. البته رفتار کارینا رو نباید ازش غافل بشیم. رفتار کارینا با توجه به اون شرایط ناهنجاری که داشته و شدت مست بودنش باعث می‌شده که جلب توجه بکنه و خب شدیداً اونو توی معرض خطر قرار میداد، اونم توی همچین شرایطی. اما به هر حال این نمیتونه بهانه خوبی برای پلیس و FBI توی حل نکردن این پرونده و گیر ننداختن قاتل باشه. برای دادستان دیوید مایر این پرونده دقیقاً در واقع چیزیه که ذهنشو همچنان به خودش مشغول کرده. پرونده کارینا هولمر موضوعی نیست که دادستان ما بتونه به این راحتی فراموشش بکنه. هر روز بهش فکر میکنه، به محل جنایت سر میزنه و هنوز کاملا درگیر این مسئله حل نشده است. برای مایر اهمیت این پرونده به هیچ عنوان کم نشده. میتونید برید سرچ بکنید و توی اینترنت مصاحبه‌هایی که هنوز بعد از گذشت 20-25 سال از این ماجرا داره انجام میده رو در واقع ببینید از نزدیک، ببینید که چقدر یه دادستان میتونه درگیر یه پرونده حل نشده باقی بمونه. مایر معتقده که اگه این پرونده در حال حاضر اتفاق افتاده بود، با توجه به حجم بیشتری از شواهد قاتل نمیتونست قصر در بره و به احتمال زیاد این پرونده حل نشده باقی نمیمون. احتمالاً تصاویر دوربین ها، اسمس ها یا تماس های فیما بین به حل این پرونده کمک زیادی میکرد. متاسفانه هیچ کدوم از این موارد در زمان قتل کارینا به شکل امروز وجود نداشته و تحقیقات برای حل این پرونده غم‌انگیز و ناامید کننده ابتر و ناقص باقی میمونه. زمانی که جنایتی اتفاق میفته مجموعه ای از عوامل میتونه تو اون جنایت دخیل باشه، اما بالاتر از هر چیزی پیدا کردن قاتل و بررسی دلایل جنایت که اهمیت داره. بنابراین پلیس و کلیه دستگاه های مرتبط با پیدا کردن قاتل تمام تلاش خودشون رو به کار میگیرن تا با بررسی دقیق سرنخ‌ها قاتل، قاتلین یا به طور کلی عوامل دخیل در قتل رو گیر بندازن. وقتی این فرایند به هر دلیلی منتج به نتیجه نمیشه، کل زنجیره دخیل در ماجرا از خانواده داغدار مقتول گرفته تا افکار عمومی و پلیس حس شکست و افسردگی رو تجربه میکنن و این بار سنگین رو به دوش میکشن. کم نیستن کاراگاه‌هایی که عدم توفیقشون تو حل یه پرونده پرپیچ و خم و گیر ننداختن قاتل باعث ایجاد وسواس فکری و از هم پاشیده شدن زندگیشون و از بین رفتن کریر پتشون شده و خانواده‌هایی که با حل نشدن پرونده و گیر نیفتادن قاتل و محاکمه نشدنش خلأ بزرگ برقراری عدالت برای جیگرگوشه‌شون به تدریج روحشون رو آزار میده و باعث مرگ تدریجی و زجرآورشون میشه. به همین دلیله که پرونده های حل نشده و مجهولی مثل پرونده قتل کارینا بعد از گذشت این همه سال هنوز در موردشون صحبت میشه و فراموش میشه. نشدن. امیدوارم هر چند دیر اما خبر حل این پرونده تسلایی باشه برای کلیه نفراتی که به دلیل عدم حل این پرونده خودشون رو سرزنش میکنن و هنوز درگیر این ماجرای تراژیک هستن. تجربه کردیم و با هم دیگه شنیدیم اپیزود دوم از پادکست صحنه جرم بود که ماحصل تلاش من و گروه همکارانم کمال و محسن بود که نقش کلیدی در تولید و انتشار این دو اپیزود داشتن. همینجا جا داره تشکر بکنم از شنوندگان و همراهان عزیزمون که واقعا ما رو در دو اپیزود اول غافلگیر کردن. انتظار نداشتیم اینقدر شنیده بشیم، ولی خب خیلی متشکرم ازشون و خیلی در واقع سپاسگزارم از این همراهی و اعتمادی که به ما داشتن. قطعا بار مسئولیت روی شونه ما سنگین تره و ما تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که اپیزودهای آتی که قرار ارائه بدیم با بالاترین کیفیت ممکن باشه. این نکته دیگه ای که اینجا جا داره من در واقع خواهش بکنم از همراهان و شنوندگان عزیزمون که با ما همراهی داشته باشن، شبکه‌های اجتماعی پادکست صحنه جرم، علل خصوص پیج ما در اینستاگرام، که من خواهش میکنم ازتون اگر براتون مقدور هست حتما ما رو دنبال بکنید با آدرس صحنه جرم داد پادکست. خیلی خوشحال میشیم نقدها و انتقادات سازنده شما رو در واقع بشنویم. به عنوان مثال یکی از نقدهایی که تو این یکی دو اپیزود اول خب زیاد ما شنیدیم و قطعا بنده در راستای برطرف کردن این ایراد تلاش خودم رو به کار خواهم بست، ریتم سریع در واقع گویندگی من در دو اپیزود اول بود که مطمئن باشین تمام تلاش خودم رو میکنم که ریتمم رو با اون چه که مد نظر شنوندگان عزیزمون هست در واقع هماهنگ بکنم. و نکته بعدی این که ما خب در تمام اپهای پادگیر داخلی و خارجی حضور داریم و خواهشم از همراهان و شنوندگان عزیزمون این هست که علل خصوص ما رو در کست باکس و میزبان‌های ایرانیمون یعنی ناملیک و شنوتو صفحه های رسمیمون رو در واقع دنبال بکنن که این کمک بزرگی به در واقع بهبود عملکرد ما و پیشرفت پادکست ما خواهد کرد. خیلی متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون رو با پادکست صحنه جرم پر کردید و قطعاً مجدداً روایت‌های جذاب دیگه رو با هم دیگه تجربه خواهیم کرد. دوست دارم از شعار زیبای ناملیک استفاده بکنم انتهای عرایزم، و اونم این که زنده باد زمانهای مرده. مرسی.